أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العربين، ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در این بود که آیا مسئله حضر و اباحه و مسئله براعت و اشتغال از نظر محمول هم تفاوت دارند یا از نظر محمول تفاوت ندارند. از کلام محقق اصفهانی قدس سره استفاده می شود که دو نظریه در مقام هست. یک نظریه اینه که اختلاف دارن محمولن، و نظریه دوم اینه که اختلافی نیست و متحدن از نظر محمول، که مختار خود محقق اصفهانی هم همین ثانیه. و کسانی که قائلن به اختلاف، اینها در حقیقت مجموعاً سه تفسیر دارن برای این اختلاف. تفسیر اول این بود که در باب حضر و اباحه، اون اباحه که صریح کلام محقق اصفهانی است و ظاهراً باید گفت حتی حضرش، اینا حکم واقعی است، امر واقعی است. اما در باب براعت و اشتغال، حکم به براعت و حکم به اشتغال حکم ظاهری است. بنابراین اختلاف در ظاهری و واقعی بودن است، اما مفاد یکی. اباحه اونجا با اباحه اینجا یه معنا داره، حضر اونجا با حضر اینجا یه معنا داره. حالا اختلاف در تعبیره، یعنی حضر اونجا گفته میشه، اینجا گفته میشه احتیاط اشتغال. اما اشکال اختلاف در چیه؟ در اونه که در باب حضر و اباحه واقعی است، اما در اینجا ظاهر است. نظریه دوم این هست که در باب حضر و اباحه حکم است، به این که مباح یا به این که ممنوع و محظور. اما در باب براعت و اشتغال حکم نیست، فقط همینه که استحقاق عقوبت داره یا نداره. اگه گفتیم استحقاق عقوبت ندارد، براعت میشه. اگه گفتیم استحقاق عقوبت دارد، احتیاط و اشتغال میشه. بنابراین اختلاف در اینه که در اونجا در مسئله حضر و اباحه حکم است به حضر، حکم است به اباحه. اما در باب براعت و اشتغال در اونجا اصلا صرف حکم نیست، بلکه درک یک امر یا محکوم به، عبارت از عدم المؤاخذه و رفع المعاخذه بنابر براعتش، یا وجود المعاخذه بنابر احتیاط. این هم به خدمت شما عرض شد که نظریه دوم که در کلام محقق اصفهانی این دو نظریه در تفسیر اختلاف ذکر شده است. این نظریه سومی هم ممکنه در اینجا گفته بشه که صریحاً محقق اصفهانی اون رو بیان نکرده، ولی از فهوای کلام ایشون شاید بتونیم این مطلب رو استفاده بکنیم. و اون اینه که در باب حضر و اباحه ما حکم نمی کنه عقل، کشف می کنه، کاشف است. اما در باب براعت و اشتغال در اونجا حاکم است. حالا توضیح این مطلب انشاءالله در برهانی که ایشون اقامه می فرماید برای مدعاش بیشتر انشاءالله روشن می شود.
حضور باب هیچ حکم شرعی نیست، برعکس باب احتیاط و براءت که مثلا
شارع میاد اباحه ظاهری زمین. بله این بله، حالا این دکتر خوبیست که میفرمایید اینو بعداً مطلبی خواهم عرض کرد که جواب بفرمایید شما رو خواهد داد، یعنی نظر شما رو تعمیل خواهد کرد. حالا جواب نمیخوام بده. بله بله میگم تعفرزا از کم تأمین کنه نظر از دالی رو. نه خب، اما محقق اصفهانی قدس من بحثای راجع به اون دو نظریه رو سابقا در جلسه قبل عرض کردم، اما نظریه محقق اصفهانی که ایشون فرموده این دو مسئله محمولاً متحدن. ایشون برای این مدعا اقامه برهانی فرموده و دلیلی فرموده که لازمه اون اینه که اون قول و اختلاف هم باطل است به کلا تفسیره یا به جمیع تفاسیره. حاصل فرمایش ایشون و توضیح این هست که درسته بدون از کلمه اباحه، اباحه تکلیفیه به ذهن متبادر میشه. وقتی انسان به مسئلت الحظر و الاباحه، از اباحه اباحه تکلیفی به ذهن میاد که مقننی شارعی آمده جعل کرده اباحه را تکلیفاً، و به قرینه مقابله این اباحه با حذر از کلمه حذر هم استفاده میشه که مقصود از حذر هم چیه؟ حذر تکلیفی است، یعنی حرمت تکلیفیه، منع تکلیفی. بنابراین ابتداءً این میشه الحق، اون چه که متبادر به ذهن میشه از این دو واژه مسئله حذر و اباحه، یعنی الحذر و تکلیفی و الاباحه و تکلیفی، این ابتداءً به ذهن میاد. اما و اگر ما اینو گفتیم که این ظاهر مراد واقعاً قهرن بینه مسئله حذر و اباحه و مسئله براءت و اشتغال اختلاف محمولی پدیدار خواهد شد. چرا؟ برای خاطر این که در مسئله براءت و اشتغال اونچه که در اونجا ما داریم در براءت عقلی و اشتغال عقلی عبارت است از چی؟ از استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب. اونی که در اونجا داریم حکم نیست، بلکه درک این واقعیت است که در شبه حکمیه بعد الفحص و عدم الظفر به دلیل آیا این استحقاق عقوبت رو داره اگه تکلیف در واقع باشه یا نه. براءتی میگه نه، احتیاطی میگه داره، استحقاق داره. خب این هر که استحقاق داره یا نداره که حکم نیست، یه مسئله حقوقی که همچه حقی بر مولا از دور عقاب بکنه یا نه، و این مطلب صحیحه یا صحیح نیست، این عقاب صحیحه یا قبیحه یا ناصحیحه است یا قبیحه، اینه. اما اینجا داریم بگیم اباحه تکلیفی، یعنی جعل شده انشاء شده، یا حذر تکلیفی یعنی جعل شده انشاء شده. اگه ما این ظاهره متبادر از واژه حذر و اباحه رو در نظر بگیریم، قهرن مسئله اینجا محمول در اینجا مسئله حذر و اباحه با محمول در براءت و اشتغال اختلاف پیدا می‌کنه. اما ایشون می‌فرمان وقتی دقت کنیم ببینیم این معنای متبادر بدوین مراد نیست. چرا؟ چون در مسئله حذر و اباحه تنها منبع قضاوت ما عقله، ادله شرعی نیست، چون مسئله حذر و اباحه مغز نظر عن الشرع داره درش صحبت میشه، حالا یا کلن یا موردن. خب وقتی اینطوری شد پس تنها منبع اونجا چیه؟ اونجا عقل. عقل آیا حکم میتواند بکند به اباحه یا به حظر تکلیفی یا اباحه تکلیفیه؟ میتونه حاکم باشه عقل به اباحه تکلیفیه یا به حظر تکلیفی یا نه؟ جواب اینه که بارها گفتیم عقل انشاء نداره، جعل نداره، کاری انجام نمیده. اراده کنه که حرمت جعل کنه، اراده کنه که کراهت جعل کنه، اراده کنه اباحه جعل کنه. عقل فقط دستگاه چیه؟ درکه. مثل دوربین، دوربین واقعیت رو میبینه، عکس برداری اینو همینجوری با واقعیت تماس پیدا میکنه، اون رو عکس میکنه، اما جعل توش نیست، حکمی رو جعل نمیکنه. که این ایشون این مطلب رو جاهای مختلف گفتن، لأن الاباحة التکلیفی و الحظر التکلیفی من العقل به ماهی قوتون عاقلتون شأنها التعقل غیر معقوله. پس این که بخوایم بگیم مقصود از این اباحه باهی تکلیفی است و از این حظر تکلیفی است، با این که منبع ما بخواد عقل باشه و بخواد عقل حاکم باشه جور داره، چون عقل همچه حکومتی نداره. و اما اگر عقل بخواد کاشف باشه نه حاکم باشه، یعنی عقل کشف بکند از این که شرعاً اباحه تکلیفیه در اینجا هست یا حظر تکلیفی در اینجا هست، شرعاً خودش جائل اباحه و حظر نباشه، کاشف باشه، نظیر اون چه که در دلیل انسداد علل کشف گفته میشه، که مقدمات انسداد باعث میشه عقل کشف کنه شارع در ظرف انسداد مظنه رو حجت قرار داده است. خب این هم بخواییم بگیم این خلف فرضه. اگه بخواد عقل اینجا کشف بکنه در مسئله ما اباحه تکلیفی گرا یا حظر تکلیفی گرا، این چیه؟ حظر تکلیفی را این چیه؟ خلف فرضه. فرض اینه که مقطع نظر عن الشرع، مفروض میگیریم که شرع اینجا حرفی نداره، با اینکه فرض گرفتیم شرع حرفی نداره، وقتی ما میگیم عقل کشف میکنه، این خلف فرضه. پس بنابراین العقل که تنها منبع قضاوت هست در این مسئله، لا حاکمون ولا کاشفون، عن الاباحة التکلیفیه و حظر التکلیفی، نه حاکم به این دوتا هست و نه کاشف از این دوتا هست که بخواد بگه شرع این حکم کرده. در یکیش خلاف مقتضای این دستگاهه که خدا به انسان قرار داده که عقله، که تعقله، درکه. دومی خلاف فرضه. پس بنابراین چاره ای نیست جز از این که بگیم این اباحه مایتبادر و منها بدون مراد نیست، بلکه از این اباحه چی مقصوده؟ لا حرج عقلی مقصوده، این که تبعه عقلی نداری، مؤاخذه‌ای نداری، یعنی همون اثری که اگر اباحه تکلیفیه شرعیه بود نتیجه چی میشد؟ نتیجه شما عقابی نداری، تبعی، مؤاخذه‌ای بعد از عمل به اون تکلیف یا ترکون نمیشون، متوجه شما نمیشه. بنابراین مقصود از اباحه عدم تبعه عقلیست و لا حرج عقلیست تو از نظر عقل و درک عقلی تو محضوری واقع نمیشه. و حظرم یعنی چی؟ یعنی تبعه عقلی داری، آخذه داری، استحقاق عقوبت داری. خب وقتی معنای حظر و اباحه رو این کردیم به اون برهان، قهرن فرقی بین اینجا، اباحه اینجا و اباحه و براءت در مسئله اباحه و اشتغال پیدا نمیشه دیگه، مفاد محمولا شد یکی. در مسئله براءت و اشتغال گفتیم مراد چیه از براءت و اشتغال؟ استقاق عقوبت و عدم استقاق عقوبت. اشتغالی بشی، احتیاطی بشی، استحقاق عقوبت، براءتی بشی، عدم استحقاق عقوبت. محمول اونجا اینه. اینجا محمول همین معنا پیدا کرده. بل برهان. پس بنابراین بین المسئلتین از نظر محمول اتحاده. فرق نمی‌کنه. نمیتونی غیر این معنا بکنی. و من هنا ظاهر شد که اون نظریه اختلاف باطله، چون نظریه اختلاف بخواد درست باشه یا به این است که حاکم عقل باشه و حکم بخواد کرده باشه، در اینجا که گفتیم عقل لا یحکم به شیء، یا باید کاشف باشه حلف. بنابراین وقتی که اینطور شد اختلاف غلط، اصل اختلاف غلط شد، تفسیران للاختلاف هم غلط میشه. اختلافی نیست که بخوایی دوزو تفسیرش بکنی. یکی گفت حکم واقعی، یکی حکمی نیست که بخواد واقعی باشه یا ظاهری باشه. یا اینکه اون نظریه یه دومی که اومد گفت که اونجا بحث از مؤاخذه است، رفع مؤاخذه است فقط، اینجا حکمه، نه بازم حکمی نیست. تا اینکه بگیم اونجا رفع مؤاخذه است، حکمه. علاوه بر اینکه اشکال دیگر میشه بگفت فرما ادله اونجا هم فقط رفع مؤاخذه نیست. خب این فرمایش محقق اصفهانی قدس سره که مطلبی است قویم و متین. منتها اینجا یه سوال هست که فرمایش آقای میلانی هم اون وقت مورد توجه واقع میشه. و من اینه که آقای اصفهانی قدس سره وقتی وارد مسئله شدن اینجور فرموده در صفحه 127 فرموده ان مسئلت الحضر والاباحه و مسئلت البراءت والاحتیاط مختلفتان موضوعاً و ملاکاً و اثراً لا محمولاً. اون ستا اختلاف هست اما لا محمولاً، اما موضوع انو توضیح دادن که گفتیم مطالبشو عرض کردیم و ما یتعلق و به تمام عرض ملاکه هم عرض کردیم، اثرن هم عرض کردیم، اما محمولن. محمولن این دلیلی که ایشون میاره به حسب ظاهر این دلیل برای اینکه آقا اختلاف محمولی ندارن، این اخص از مدعاست به حسب ظاهر. چرا؟ برای اینکه شما محمول در مسئله حضر و اباحه فقط با چی سنجیدید؟ با براءت و اشتغال عقلی سنجیدید. با حالی که ما در مسئله براءت و اشتغال هم براءت و اشتغال عقلی داریم، هم براءت و اشتغال شرعی داریم، هم براءت و اشتغال عقلی داریم، فقط داریم اینجا رو با یک محمول اونجا می سنجید و می فهمد محمولا اختلاف نداره. من نمیگم توجه، من عبارت رو دارم عرض میکنم که تو عبارت من عکس نشد و الا معلوم محقق اصفهانی ادب قضیه امور. بله بله، ولی مدعا چی بود؟ این که مدعا رو خوندم برای این بود اونجا پس نباید فقط لا محمولن.
اون خط آخر که گفتن من نرجال محمول فستانی اقیل نقل اجلت نقلیه،
بله
که آخرش گفتن که اشکال دومی که به تقریر رو گفتن گفتن در ادله نقلیه فقط نقلی محافظه منظور
دید. نه حتی اونجا یعنی خاص بکر، ولی اونم خارج از بحثه، اون برای تشدید مطلبه، برای جو فرمان برای تشدید مطلبه که حتی اونم نیست که ولی خارج از حتی اونجا اینجوری نیست. خب پس بنابراین حق این بود که ایشون تفصیل میدادن، تفصیل میدادن، ولی هلا این که ایشون تفصیل ندادن اینه که مفروض گرفتن مسئله که داره بحث میشه در رابطه با چیه؟ عقل فقط فعلا، که میخواییم مسئله حضر و اباحه رو با مسئله براءت و اشتغال از این داره عقل مقایسه کنیم معمولاشو بگیم. از اینجا اینجوری. و الا اگر ما به واقع بخوایم نگاه کنیم که حالا تو مسئله ما اینه دیگه، ما خصوص عبجل نگاه بکنیم، ما میخوایم این مسئله برایت و اشتغال با مسئله حضرت بابا چه فرق میکنه؟ یا یکی هن که یغنی بحث از یکی از دیگری، یا اون دوتا و ما باید دوتا مبحث رو بحث بکنیم تو اصول. بنابراین باید چیکار کنیم؟ این افتراق قائل بشه که برایت و اشتغال عقلی با حضر و اباحه اختلافی ندارن، کما بیان ابو قدس سر رو. اما براءت و اشتغال نقلی شرعی اون بله، اون میتونیم بگیم با مسئله حضر و اباحه اختلاف محمولی دارن. چرا؟ برای خاطر اینکه در مسئله اباحه، در مسئله براءت و اشتغال عقل شرعی شرع جل و علا میکنه، اعتبار میکنه یه چیزی رو، یه کل شیء لک حلال، این حلالون حکم شرعه. اما در مسئله هضم حکمی نداره، لا من العقل چون حاکم نبود، ولا من الشرع چون فرض اینه.
طبق نظر آخون در اونجا هم حکم نداره.
بله؟
طبق نظر آخون، مردم آخون قائل به جعل معذر منکس هم تو اونجا هم حکم نداره برات اشتران.
نه ایشون که اباحه رو منکر نیست، قاعده طهارت رو که منکر نیست، همه جا
حکم ظاهری منکر حکم.
نه حکم اینا رو قبول داره ایشون، فلزا میگه قاعده طهارت، ایشون میگه شرط طهارت صلات رو درست میکنه واقعا، چون اهم است شرط طهارت در صلات طهارت واقعی و طهارت ظاهری، کشف خلاف نداره. طهارت واقعی ولو نباشه ولی کشف خلاف برای نماز نداره، چون در نماز اهمه. خب پس بنابراین حالا فرض کنید اگه یکی از اونم قائل شد، ولی اینطور که راه رو ببندیم که ما به نظر یکی از که دیگری نمیدیم، اون کسی که قائل است که به خدمت شما عرض شود که اقوا در نظرم همینه، که بله اباحه حکم شرعی در جلب نیست، طهارت شارع اباحه تکلیفیه جلب میکنه در مقام ظاهر. پس بنابراین باید گفت تفصیل داد در مسئله که آیا محمول این دو مسئله متفاوت است یا متفاوت نیست، و تفصیل بدیم که بله با براءت عقلی و اشتغال عقلی تفاوت محمولی نداره، اما با براءت و اشتغال شرعی تفاوت محمولی داره، چون یا میگه اباحه مباح جلده، یا میگه احتیاط لازمه احتیاط، پس داره وجوب احتیاط رو جلد میکنه و باز با اینجا تفاوت میکنه، و کفا در اختلاف همین که اون حکم از این حکم نیست.
تو دیگه فرق پنجمی هم متولد میشه که حاکمن هم با هم تفاوت
میکنن. بله
حاکمن هم اینا با هم تفاوت
کنن،
که
حاکمو
به
این
عقل و
حاکمو
به
این حاکم عقل نداره، حاکم نیست عقل.
دلیلن بگیم دلیلن،
بله اون مهم نیست. حالا ادله، پس شما بگید که بگید ادله اربعه دلالت میکنه، پس بنابراین اختلاف بگید بله اگه مستند جون قرار دادیم به وقت مستند، نه اون یکیه، مستند ها در مقام اثبات چیزی که ما را به اون رهنمون می شود مختلف بشه، اما اون مطلوب امر واحده. خب نه اون مثال رو شما بگید غیره از خاصی مثل بله کلش این لکه حلال
و مهمترین دلیل براعت حدیث رفع یا آیه مثلا معفل نام و عزبی مکانه از پیلیم رسولنه لسان، هیچی که از این دو لسان عدلتش لسان جعل و حکم ظاهری نیست، که مثلا مختار محقق مرحوم شیخ اعظم و بلقی ها میگن رفع استحقاقه.
ببینید جناب آقای ریلانی، این حرف رو هم بزنیم، فرض کنیم بگیم مفاد کل ادله لفظیه براءت چیه؟
عدم الحکم،
عدم الحکم به قول شما. شما اینطور بفرمایید مفاد اونها این، درست؟ این هم بفرمایید باز مسئلتان دوتا میشه. چرا؟ برای اینکه این نتیجه نهاییست که شما اونجا میگید، اما بحث اینجا اینه که ما در مسئله براءت و اشتغال دنبال این هستیم که آیا شارع حکم به براءت هم داره؟ حالا شما ممکنه طرف نفتیشو بگیرید، اما اونجا مسئله اینجوری طرح نمیشه که فقط بیدیم عقل چی میگه، دنبال اینا، یعنی براءت شرعیه که ممتنع نیست، اباحه شرعیه که ممتنع نیست،
اما جعل نشده،
خب نشده باشه. پس نه به عنوان اصولی که ما مثلا میگیم خبر باید حجت نیست، حجت نیست، درست؟ کسی نمیتونه بگه آقا من قائلم به حجت نیست، پس این مسئله اصولی سر نکنید. مسئله اصولی که باید طرح بشه و اختلاف مسئله تن بررسی میشه محمولش یکی از یا نه، به این نیست که شما کدوم طرف رو اختیار کردی، به این است که کدوم طرف را ثبوتن میشه. حالا برای اثباتن شما دلیل بیارید بگید نه این طرف. پس بنابراین همه این مباحثه
پس شما باید بگید که محمولا میتواند این دو با هم متفاوت،
یعنی محمول میتواند، یعنی نه، یعنی محمولی که ما اونجا دنبالش هستیم اثبات یا نفی کنیم، محمولی که ما در بحث براءت و اشتغال دنبالش هستیم که او را اثبات کنیم ببینیم اثبات میشه یا نفی میشود، اونجا چیه؟
عدم عقوبت.
نه فقط عدم عقوبت نیست، آیا با هم هست یا نفس از اون مخواهیم آثاری بگیریم. ما عدله که میگه کل شیء کل شیء لکه حلال رو که نمیتونیم چشمامون ببندیم معنا بکنیم، یعنی یعنی عقاب نداره، میگه حلاله. فلذا از این چه استفاده کردن؟ گفتن اگر یک حیوانی گفت، فلذا در فقه گفتن اگر یک حیوانی عدله داریم که مثلا غائط و نمیدونم زرق و چیه حیوان معقول اللم پاکه، گفتن این روایتی که داره یه های حیوانی ما دلیل نداریم که این بالاخره پاکه یا پاکی نیست، حلاله یا حلال حرامه، یه حیوان عناوینی که ما میشناسیم بر اون صادق نیست، نه گوسفنده، نه بزه، نه گاوه، نه شطوره، که اینا رو دلیل داریم. یه حیوانی رو پیدا شد یا تو این چیزایی که الان میکنن مرز کردن یه حیوان جدیدی توانستن تولید کنن که اسم هیچ کدوم اینا رو روش نیست، یه چیز جدید اومد. حالا از شما استفتان میکنن آقا این اولا حلال بخوریم یا نه، دو آیا مدفوع و پاکه یا نجس. خب یک کلوشه اینا که حلال حتی تعالی منده و حرام میگیم حلاله، گفت حلاله اونجا چون گفته زرق حیوان حلال گوش، بنابراین که اون اطلاق داشته باشه چه به علیت واقعیه چه به علیت ظاهریه پاکه، بنابراین این موضوع درست میکنه بر اون. اما اگه فقط بگیم عقاب نیست موضوع بر اون درست نمیکنه که بگیم
اصل محرزه خود
نه از باب اهل اصل محرز نیست، نه آقای عزیز از اصل محرز نیست، بلا براءت که اهل اصل محرز نیست، نه وقتی گفت این حلال است این چی پیدا میکنه؟ این ورود پیدا میکنه به اون، یعنی با تعبد شر موضوع واقعی درست میشه برای زرق المأکوله طاهرون، این موضوع واقعی برای اون درست میکنه و این میشه ورود واقعی در اینجا.
سرمایش اخلیتون هم نباشه بالاخره همین که قابلیتش وجود داره کافیه، لازم نیست که شما در بعضی از مصادیق اثبات بکنید که حتما علیت
عرض کردم. بله چون بحث اینجا اینه ما دنبال این هستیم، یعنی تو مسئله افق اصولی دنبال این هستیم آیا براءت شرعیه ثابت است، چه هم به معنای اینکه عقاب نیست اشاره بگیرن، هم به معنای اینکه ممکنه حلیت در دل روش ممکنه طهارت در دل روش درست. اینه بحث ما در مسئله براءت. وقتی این شد پس با بحثی که در مسئله حظر و اباحه طرح میکنیم میشه چی؟ شروع کنیم. پس نفی این که محقق اصفهانی فرموده موضوعا مختلفن، ملاکن مختلفن، اثرا مختلفن، لا محمولن، این علا اطلاقهی تمام نیست که مقصود ایشون هم لعلا نباشه و ایشون چون مذهب رو از اول عقلی گرفته این مسئله رو میفرمونه. ما هم کنیم چرا مذهب با عقلی بگیم؟ تو بحث ما مذهب عقلی نیست، اینه که یه مسئله تو اصول داره تر میشه به نام براءت و اشتغال، یه مسئله دیگه هم به نام حظر و اباحه. ما بحثمون که این دوتا به یکی برمیگرده تا دیگه دوتا مبحث نباید منعقد کنیم، نه یا یکیه یا دوتا است که باید دوتا من منعقد کنیم یا یکی یکی یکی
شد. خود براءت دوتا محمول داره،
بله
خود اینجوری
بله 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 بله
اینو نمیشه مقایسش
کرد با اون یکی یا دو تا.
نه
ولی یکیش کنید که نه نمیتونیم یکیش کنیم. خب از اون باری اگه یکیش کنی شرعش کن اگه میخواد یکیش کنی پس اون تر این که نیست. پس ما باید اینجور تر برادر مسئله حظر و اباحه این برهان گفت که چی؟ این برهان چون اونجا یک منبع داره توی براعت و اشتغال منبع واحد نیست، هم عقل هم شرعه. بنابراین عقلش باشه گفت توش نیست، شرعش باشه میتونه گفت توش باشه، میتونه اون نباشه. اما در حظر و اباحتون منبع فقط عقله؟ عقل یا کاشف باید باشه یا حاکم باید باشه. حاکم که نتونست باشه، کاشف هم که خلاف فرضه. پس بنابراین در اونجا چون منبع واحده بنابراین محمول ما فقط یک جور تصور داره. اما در براعت و اشتغال چون منبع هم عقل است هم شرع است، محمول ما میتونه دو جور وجود پیدا بکنن. پس نمیتونیم بگیم اقتدار محمولی اصلا نیست در مسئلته، با تفسیر قائل بشیم. حق در مقام این است که اینجور بیان کنیم و بگیم که فیه تفسیر و از نظر محمول. این به خدمت شما عرض شد که بحث در افتراق مسئلت. حالا بعد از این اینجا دو سوال مطرح هست که جواب از این دو سوال هم مهمه، خود سوال ها مهمه، جوابش هم مهمه. سوال اول اینه که حالا اگر ما گفتیم این دو مسئله با هم اختلاف دارن و اتحاد ندارن، اختلاف، آیا مسئله حظر و اباحه ربطی به مسئله براءت و اشتغال پیدا میکنه به حیث که بتونه اون دلیل بر اینجا بشه و یا از مبادی تصدیقیه اینجا بشه؟ بله دوتا دو مسئله هست. اما آیا دوتا مسئله بی ربط به همه؟ مثل این که مثلا فرض کنید مسئله حظر و اباحه چه ربطی داره به مسئله اجتماع امرالله؟ دوتا مسئله ربطی به همه اینجوره یا نه این دوتا مسئله مرتبط به همه ولی اون مسئله دخلون در این مسئله؟ این سوال اوله که آیا او در این دخل داره یا نداره. مسئله دوم عکس اینه، آیا براءت و اشتغال ربطی به مسئله حظر و اباحه داره یا نه؟ اینجا میتونه در اونجا دخل داشته باشه به همین نحوه، این اما به این که دلیل اونجا بشه و اما به این که جزء مبادی تصدیقیه اونجا قرار بگیره. اما سوال اول که آیا مسئله حظر و اباحه دخل داره یا نداره، من فقط عنوانش رو اشاره کنم فرمان وقت تمام شده. قد یقال که بله دخل داره، هم به نحو دلیل و هم به نحو مبادی است. اما به نحو دلیل گفته شده است، آقای لاینی هم شاید داره بوده، خود آقای اصفهانی هم تقریر کرده اول که بگیم هر که اونجا حضری شد باید اینجا احتیاطی شود، دیگه نمیتونه براعتی بشه. بنابراین کسی فرق اصولی نمیتونه بگه من به مسئله حضور کار ندارمیزاش کنار، فقط این مسئله رو بررسی کنم، مسئله براعتی اشتغال رو هم بررسی کنم، نمیشه. اگه اونجا حضری بشی اینجا نمیتونی اباحه‌ای بشی، اینجا هم باید چی بشی؟ و همچنین پس این از پس میتونه دلیل واقع بشه، حظر اونجا اثبات شد اثبات احتیاط اینجا رو میدونه. دو، کسی که میخواد اباحه رو و براءت رو در مسئله براءت و اشتغال قائل بشود مانع جلوشه، اگه اونجا رو حظر و حظر نحل نکنه نمیتونه قائل به اباحه اینجا بشه. پس این جزء مبادی تصدیقیه اباحه است که ابطال حظر جزء مبادی تصنیقیه تصنیق به چیه؟ به براعت در اینجاست. لازم این نمیتونه. بنابراین ولو اختلاف دارن اما این چنین با هم ارتباط دارن. او نسبت به این این مطلب درسته درست نیست؟ این مسئله است که آقای نایلی مطرح فرموده، آقای اصفهانی مطرح فرموده و توی زمینه بعضی کلمات هم به نحوه اشاره است که باید بهش بپردازیم. مثلا